11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. شکستگی لوله نفت در محور مارون اصفهان موجب نشت گسترده نفت در منطقه شد. دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. ستاد ملی مقابله با کرونا درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر به مناسبت شب چله هشدار داد. درود شنوندگان عزیز، بکر شخم‌سپور هستم. در پی شکستگی خط لوله نفت در محور مارون به اصفهان، علاوه بر بروز حریق، رود سرخون با نشت گسترده نفت مواجه شده است. شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران امروز اعلام کرد که این خط لوله در محدوده شهر سرخون از توابع استان چهارمحال و بختیاری دچار شکستگی و آتش سوزی شده است. سرپرست اداره کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری دلیل این حادثه را فرسودگی خط لوله عنوان کرده است. شکستگی لوله انتقال نفت در منطقه سرخون سابقه دارد و با آلوده کردن منابع آب و خاک آن منطقه خسارات بسیاری به صنایع کشاورزی، دامپروری و معیشت مردم منطقه وارد کرده است. دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران را به اتهام نشر اکاذیب به 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. حکم یاد شده این وکیل دادگستری ایران را به 6 ماه حبس محکوم کرده بود که با نظر هیئت منصفه به جزای نقدی تبدیل شده است. دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه که از مهر آغاز به کار کرده تاکنون درباره چندین پرونده حکم صادر کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و با معرفی این دسته از متهمان تحت عنوان زندانیان امنیتی آنها را تحت محاکمات غیر علنی قرار می‌دهند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره دوره همی‌های شب یلدا از احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر اطلاع داده است. به گفته علیرضا رئیسی، در روز یک شنبه ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد داده که در روزهای 29 و 30 آذر ماه از ساعت 18 به بعد مقررات ممنوعیت تردد و تعطیلی اصناف اعمال شود. وی در ادامه پیش بینی کرده که این محدودیت ها در تمام شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اجرا خواهد شد. همزمان سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با نارنجی اعلام کردن وضعیت تهران شرایط در پایتخت را ناپایدار دانسته و میهمانی های خانوادگی را خطری جدی برای وضع موجود دانسته است. در دنیای ورزش، حریف پرسپولیس ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد. تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی قهرمان سال 2012 لیگ قهرمانان آسیا. فینال 18مین دوره لیگ قهرمانان آسیا قرار است شنبه آینده 6 روز دیگر، 19 دسامبر 29 آذر در قطر برگزار شود. برای قهرمان این دوره لیگ قهرمانان آسیا 4 میلیون دلار و نایب قهرمان 2 میلیون دلار جایزه نقدی تعیین شده است. تاکنون هیچ باشگاه ایرانی به قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا نرسیده است. درباره حریف قدرتمند کره پرسپولیس که در این دوره بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا بدون شکست به فینال رسیده، تحلیل مهدی رستمپور، کارشناس ورزش در دانمارک را جویا شده ایم.
تیم‌های منطقه شرق آسیا که البته به خاطر ویروس کرونا بازی‌هاشون رو به طور کامل در غرب آسیا برگزار کردن به صورت متمرکز. واقعا همه‌شون مثلا هشتمی که به یک چهارم رسیدن همه خوب بودن، یعنی تو اون مرحله وقتی اگه حتی قرار بود خود پرسپولیس حریفش رو انتخاب کنه خیلی سخت بود که کدوم یکی از این تیم‌های فوق‌العاده آماده رو می‌خواد انتخاب کنه. دیدیم که تیم‌های نظیر بیجینگ وان که فوق‌العاده بودن، یا یوکوهاما مارینوس، ملبورن ویکتوری، اس توکیو، اینا همه از دور مسابقات کنار رفتن و اوسان هیوندای واقعا تیم فوق‌العاده‌ای، شما هم اشاره کردین، و در برابر ویسل کوبه در مرحله نیمه نهایی با وجودی که یه گل عقب بودن اما کاملا برتری داشتن از لحاظ فیزیکی، بدنی، انگیزه و توانایی فنی در این تیم، تونستن نتیجه رو برگردونن و سزاوارانه واقعا فینالیست شدن. حریف قابل احترام، پرستاره و قدرتمندیه، کما اینکه پیشتر هم تونسته قهرمان آسیا بشه.
آقای رستم‌پور، از نقاط قوت و ویژگی‌های برجسته پرسپولیس به نظر میرسه هدایت سرخجامگان به دست یحیی گل‌محمدی باشه که در مکتب و دوره‌های سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کیروش پرورش یافته، با این تفاوت که گذشته از سیستم دفاع مستحکم و نفوذ ناپذیر، بازی هجومی، قابلیت گلزنی و کسب پیروزی رو هم در پرسپولیس به نظر میرسه خوب پیاده کرده.
البته شاگرد برانکو بوده، در جام جهانی گل هم زده، حتی در جام جهانی 2006 مقابل مکزیک، ولی زیر نظر کیروش نبوده هیچ وقت. منتها نکته ای که هست، پرسپولیس متاسفانه با شرایط خوبی اعزام نشد برای حضور در رقابت نهایی، یعنی نه فدراسیون فوتبال، نه وزارت ورزش و نه خود مدیران باشگاه پرسپولیس که پی در پی در حال تغییر و تحول بودن، برنامه مشخصی برای این تیم نداشتن و متاسفانه دیدیم که با یک فاصله زمانی طولانی پرسپولیس بدون بازی داره به استقبال دیدار نهایی میره. این اصلا خوب نیست که یک مدت زمان طولانی یه تیم بازی نداشته باشه و مشخص هم نبود. یه روز گفتن بازی هست، یه روز گفتن نه، یه روز گفتن نساجی میاد تهران، بعد گفتن نه، بعد زبان قرار بود بازی کنه، گفتن زبان کرونایی داره. کاملا سردرگم پرسپولیس داره به استقبال این مسابقه میره. قبلا هم همین اتفاق افتاد و به خاطر پنجره های بسته نقل و انتقالاتی پرسپولیس برانکو فینال رو واگذار کرد مقابل رقیب ژاپنیش. حالا میبینیم که تیم کره‌ای با تمام قوا، با شرایط خوب، و این نکته هم بگم که کره‌ای ها در حالی بازی ها رو داشتن با برتری پشت سر میذاشتن یکی پس از دیگری که چهار ملی پوششون، چهار بازیکن ستاره ملی پوششون، به خاطر اینکه در اردوی تیم ملی در اتریش تستشون مثبت بود اجازه نداشتن این تیمو همراهی کنن، ولی خب حالا اون مدت زمان قرنطینه هم سپری شده و این بازیکن ها مقابل پرسپولیس قرار میگیرن. یعنی یه تیمیه که چه بسا از تیم ملی کره هم قوی تر باشه، چون بازیکن های بین المللی داره، خصوصا جونیور نگراو که تعداد گل های زدش برای باشگاهش با تعداد بازیاش برای این تیم برابری میکنه.
خب همه اونچه که اشاره کردین حاکی از نقاط برتری و ویژگی‌های برتری حریف کره‌ای تیم اولسان هوندای کره جنوبی، چه امیدهای پرسپولیس داره برای قهرمانی؟
واقعیت اینه که پرسپولیس حتی نسبت به لیگ قهرمانان در منطقه غرب خب الان ایسال کسی رو نداره، وحید امیری رو نداره، از احسان پهلوان نمیتونه استفاده کنه، شجاع خلیل‌زاده هم جدا شد. واقعا این اتفاقات فقط در فوتبال ایران میفته که یک تیمی حتی بازیکن کلیدی خودش رو در خط دفاعی نمیتونه یک ماه حفظ کنه، بازی نهایی رو انجام بده و در پنجره زمستانی او به قطر بره. خب همه اینا باعث میشه که خب ناامیدی ها بیشتر از امیدواری هاست، ولی اونچه که میشه بهش دلبست اینه که رقابت نهایی همیشه متفاوته، یک فیناله و حتما هم برنده داره و اتفاقات میتونه کلیدی باشه. مهم اینه که پرسپولیس بتونه خوب دفاع کنه، کمتر اشتباه کنه و از فرصتاش هم استفاده کنه، گرچه شاید ما در خط حمله اون بازیکن اثرگذار تعیین کننده رو در پرسپولیس الان نمیبینیم، ولی خب همین عبدی مگه نبود که تونست در فینال دروازه النصر رو باز کنه؟ یعنی به هر حال میشه دل به اتفاقات بست، با اشتباهات کمتر نتیجه رو رقم زد فینال و هر اتفاقی میتونه در اون بیفته، به شرط اینکه پرسپولیسی ها همه در بهترین شرایط باشن، بهترین کیفیت خودشونو ارائه کنن و از این موقعیت واقعا آقای خمسه‌پور نباید بی تفاوت در واقع بگذارن. یعنی این موقعیت تاریخی فوتبال ایران 27 ساله که در باشگاه‌های آسیا قهرمان نشده و دیگه معلوم نیست که تیم‌های ایرانی فینالیست بشن و امیدواریم که بتونن از این موقعیت پرسپولیسی استفاده کنن و ارتش سرخ جام قهرمانی رو به ایران بیارن.
مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش در دانمارک.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بیش از 1300 تن از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی در بیانیه خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط 3 عضو کانون نویسندگان ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به ممانعت مسئولان زندان از اعطای مرخصی به رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین در شرایط اوجگیری کرونا، این اقدام را در ادامه روند قطع‌های سیاسی زنجیره‌ای نویسندگان و آزادی‌خواهان دانستند. فرج سرکویی از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
این بیانیه که در اون درخواست شده که نویسندگان زندانی آزاد بشن، با اشاره به آقای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران که نویسنده، شاعر و مترجم هستند، خواهان اون شده که اینا و دیگر نویسندگانی که در زندان هستند آزاد بشند. بیانیه اشاره کرده به بر اساس اون که دستگاه قضایی ایران اعلام کرده، اینا به عنوان تبلیغ علیه نظام اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور گفته، و بعد حالا اینا خواسته توضیح بده که چی هستند. گفته که یکی که اینا در مشارکت داشتن در کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران. من توضیح بدم که این کتاب منتشر نشده. شما نمیتونین تا وقتی یک کتابی منتشر نشده کسی رو به اتهام اون دستگیر بکنین. اینا سعی کردن کتابی رو تدوین بکنن. بنابراین اصلا جرم محسوب نمیشه حتی با قوانین جمهوری اسلامی. بعد گفته که اینا رفتن در مراسم سالگرد شاملو شرکت کردن. این آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میره نمایشگاه کتاب شاملو میگیره، دستش طوری که پشت اون معلوم باشه، عکس شاملو معلوم باشه، افتخار میکنه به این عکس، میذاره تو وبسایت خودش. وزیر ارشاد چند وقت پیش یکی از شعرهای شاملو دزدید، توی توییتر منتشر کرد. بعد حالا اگه کسی بره بر مزار این رو جرم تلقی میکنن. این اصلا واقعا در هیچ جای دنیا دارن چیزی نبوده. بنابراین نشون میده این بیانیه که اتهامات بیمورد هست و اصلا دلیلی نداره این اتهامات، و بعدم خواستار اون شده که اینا بدون قید شرط آزاد بشن. یکی از ویژگی های بیانیه این هستش که امضا کنندگان هم متنبه هستند، هم کسانی که داخل ایران اصلا نویسندگان، شاعران، روشنفکران امضا کردن، و هم کسانی که خارج از کشور. والا این دستگاه قضایی ایران و دستگاه های نهادهای امنیتی و کسانی که این تصمیمات رو میگیرن، انگار یک نوع لجبازی هم دارن با مردم. چون الان ما میدونیم که در ایران بحران کرونا هست، میدونیم که در زندان ها هم امکان فاصله گیری وجود نداره، ماسک وجود نداره، چه و بعد درست تو همین اوضاع احوال 3 نفر رو که حالا نه فرار میکردن نه هیچی، میشد مثلا 2 ماه دیگه اینا رو زندانی کرد، میشد بعد از اینکه مثلا 1 سال دیگه اینا رو زندانی کرد، چون اینا که فراری نمیشدن، که اینا رو درست در همین اوضاع گرفته و انداخته در جایی که امکان ابتلا به این بیماری هم هست. البته این توضیح رو من بدم، آقای کیوان صمیمی رو مثلا سردبیر سابق ایران فردا، یک پیرمرد 71 ساله رو دوباره احضار کردن که بعد از انتشار این بیانیه رخ داد او رو به زندانی کردن. و بعد آقای علی امینی مدیر انتشاراتی نشر دیگر که نشر بسیار خوبی بود، او رو هم برای حکم 1 سال زندان داده بودند به دلیل اینکه مثلا پوستر برای کانون نویسندگان ایران درست کرده بود. حالا این حکم 5 سال بود اجرا نشده بود، درست در همین شرایط به فکر این افتادن که حکم رو اجرا کنن، در مورد کیوان صمیمی و علی امینی اینا رو هم به زندان بندازن درست در این شرایط کرونایی. این در این حال نشون میده یک نوع کینه‌جویی، یک نوع انتقام‌جویی، یک نوع بچگانه که دیگه سیاسی هم نیست واقعا در این دستگاه حاکم.
فرج سرکوهی در آلمان از امضا کنندگان بیانیه بیش از 1300 نفر از کنشگران ایرانی که خواهان آزادی فوری 3 عضو کانون نویسندگان ایران شدند که به حبس جمهوری اسلامی افتادند. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.